اعلام نظر بکنید در خصوص آنچه که از این شبکه به شما تقدیم میشه. ساعت 8:30 دقیقه است و نوبت میرسه به قانون و قانونگذاری که با موضوع بررسی و تحلیل مرزهای اجرا و تقنین الزامات قانونگذاری در امور کیفری به شما تقدیم میشه.
قانون و قانونگذاری، هر آنچه باید درباره قانون و قانونگذاری بدانید. ویژگی ها، الزامات، ابعاد و سیاست های کلی قانونگذاری. قانون و قانونگذاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه قانون قانونگذاری در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه در ادامه سلسله برنامه‌هایی که تقدیم شما شده نگاهی خواهیم داشت به الزامات قانونگذاری در امور کیفری. دعوت می‌کنم که ما رو همراهی بفرمایید.
کیفر به عنوان شدیدترین ضمانت اجرای حقوقی به منظور کنترل برخی از تخلفات و جرایم اجتماعی از سوی قانون گذار به کار بسته می شود. کیفر یا مجازات زمانی به کار بسته می شود که راه حل دیگری از سوی قانون گذار به منظور کنترل پدیده اجتماعی در دسترس نباشد. علت اینکه مجازات به عنوان گزینه نهایی کنترل اجتماعی انتخاب می‌گردد، محدودیت شدیدی است که بر آزادی مردم ایجاد می‌کند. لذا اینکه قانونگذار تشخیص دهد در چه مواردی به وضع مجازات بپردازد یا اصطلاحاً جرم انگاری نماید، حائز اهمیت فراوانی است. علاوه بر مجازات هایی که در شرع مقدس برای برخی از منکرات در نظر گرفته شده است، بخش مهمی از مجازات ها به صلاح دید حاکم اسلامی به منظور ایجاد نظم در جامعه و پیشگیری از وقوع جرم ایجاد می گردد که تحت عنوان تعزیرات از آن یاد می شود. در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی، اعمال قوه مقننه بر عهده مجلس شورای اسلامی است و وضع مجازات های تأثیری نیز بر عهده همان نهاد قرار دارد. حال باید دید که مجلس شورای اسلامی تحت چه شرایطی به وضع مجازات ها می پردازد. قانونگذار چه حدودی را برای نظم جامعه یا نظم عمومی قائل است؟ قانونگذار چگونه باید کیفرهای مناسب برای جرائم را انتخاب کند؟ پاسخ به این سوالات مذکور و برخی از سوالات دیگر موضوع برنامه خواهد بود.
۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی و تلفن گویایی که خدمتون عرض کردم با ما در ارتباط باشید و دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه قانون قانونگذاری با ما در میون بگذارید. خوبان شنونده، در برنامه امروز که به موضوع الزامات قانونگذاری در امور کیفری اختصاص داره، آقای دکتر شهید شاطری پور اصفهانی با ما همراه هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوه قضاییه، و آقای دکتر محمد هادی توکل‌پور مدرس دانشگاه علوم قضایی. آقای شاطری‌پور سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم حضور همه شنوندگان برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که مباحث خوبی رو در حوزه قانونگذاری کیفری داشته باشیم.
جلال آقای توکل‌پور عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه قانون و قانونگذاری، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خب آقای شاطری‌پور با شما بحث رو آغاز می‌کنیم. ابتدای یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت قوانین در امور کیفری، بعد برسیم به اینکه بر اساس شرایطی که درش قرار داریم چه مراقبت هایی باید صورت بگیره، چه الزاماتی باید مورد توجه قرار بگیره، برای اینکه قوانین در امور کیفری احیانا نیاز به آسیب شناسی داشته باشن، نیاز به تنقیح یا اصلاح داشته باشن و بر اساس این الزامات قانونگذاری صورت بگیره.
خب در خصوص قانونگذاری و قانونگذاری کیفری مباحث متعددی قابل طرح هست و طبیعتا اگر ما بخوایم یک نگاه مبنایی داشته باشیم بایستی مبانی این قانونگذاری رو ابتدا مورد بررسی قرار بدیم. به ویژه اینکه قانونگذاری ما بعد از انقلاب اسلامی به شدت تحت تاثیر این مبانی قرار داره و فهم درست و شناخت درست از این مبانی میتونه تاثیرگذار باشه. اگر شما موافق باشید من یک طرح بحثی بکنم در رابطه با در حقیقت اینکه ما از چه زمانی به در واقع قانونگذاری میپردازیم. این مسئله مهمی هست. به هر حال هر جامعه ای دارای نظاماتی هست، نظامات اجتماعی، نظامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، و قانونگذاری یکی از ابزارهای حفظ این نظامات هست. بنابراین ما میتونیم به طور مبنایی در خصوص نظامات کنترل اجتماعی، نظامات نظارت اجتماعی صحبت بکنیم که خب بخشی از اهداف اون کنترل و نظارت میتونه به واسطه تقنین اتفاق بیفته و بخشی دیگرش رو هم سازوکارهای دیگه‌ای که در روابط اجتماعی و ساختارهای اجتماعی هست اون رو تأمین و تضمین میکنه.
تقریبا میتونیم بگیم همزمان با تاریخ قانونگذاری که ما داریم و سابقه‌ای که در امر قانونگذاری در کشور ما هست، بحث کیفری هم بهش توجه شده، درسته؟
بله، به هر حال یکی از آسیب هایی که در واقع نظامات اجتماعی رو تهدید میکنه، آسیب های اجتماعی به طور کلی و به طور خاص رفتارهایی هستند که موافقه با نظم و هنجارهای اجتماعی نیستند. لازم میتونیم به اون مبانی بپردازیم.
باز بپردازیم به اینکه سیاست جنایی در کشور ما در موضوع جرم انگاری چی هست.
بله، و مختص چه مختصات و ویژگی‌ها و مبانی داره.
بفرمایید.
خب در رابطه با مبانی، خب سیاست جنایی خودش زیر مجموعه سیاست اجتماعی تعریف میشه. بنابراین ارتباط در حقیقت وسیقی با سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی داره و در کلانتر هم زیر مجموعه سیاست‌های عمومی است. یعنی وقتی ما صحبت از سیاست جنایی می‌کنیم، این رو باید در یک مجموعه از سیاست‌های عمومی در نظر بگیریم که تدابیر مناسبی است برای حفظ نظم و انسجام اجتماعی. هر جامعه‌ای در حقیقت ترکیبی از انسان‌هاست با دیدگاه‌های متفاوت، نظام‌های معرفتی و شناختی متفاوت. همون تعبیری که در قرآن هم بهش اشاره شده که قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. در واقع جوامع به حیث اینکه جامعه هستند یک حقیقت مستقل از اجزای تشکیل دهنده اونها دارن و لذا این جوامع تابع نظام‌های معرفت شناختی خودشون هستن. جامعه بستری رو باید فراهم بکنه که افراد بهترین سطح از تعامل و تعاطی رو و همراهی رو با هم داشته باشن. روابط اجتماعی هم بر اساس این تفاوت‌های اجتماعی شکل میگیره. خب اگر یک جامعه بخواد انسجام به هم پیوستگی و وحدت داشته باشه در حقیقت و به اون کمال لایق اجتماعی خودش برسه، مقتضیاتی برای رشد و تعالی داره و در برابر اون مقتضیات زیاد رشد و تعالی موانعی هم وجود داره. قانونگذاری یکی از سازوکارهایی است که موانع این رشد و تعالی اجتماعی رو برطرف بکنه و حد اکثرهای رشد فضایل اخلاقی رو ایجاد بکنه. ما در نظام معرفتی اسلام به قانون و قانونگذاری از این حیث نگاه میکنیم. قانون فقط صرفا ایجاد یک محدودیت نیست. قانون تضمین حیات طیبه انسان هاست که در جامعه اسلامی و در قانونگذاری اسلامی قانونگذار باید این رو به عنوان یک رکن اساسی بهش توجه کنه.
خیلی متشکرم آقای توکل پور، خدمت استادی باشیم و برای ورود به بحث نگاه جناب عالی هم داشته باشیم از وضعیت قوانین جاری کشور در امور کیفری.
هر شبت که در هر جامعه‌ای حالا با توجه به ارزش‌هایی که در اون جامعه وجود داره، با توجه به حالا عرف اون جامعه، خب یک سری هنجارهایی شکل میگیره که آرزم به خدمتون که حکومت‌ها به نمایندگی از جامعه سعی می‌کنن که حالا با پاسخ‌های مختلف از این هنجارها پاسداش بکنن. این امور نابهنجار لزوماً اینطور نیست که در قالب حالا جرم و با پاسخ کیفر، یعنی در قالب جرم نمود پیدا بکنن و در و با پاسخ کیفر مواجه بشن. در برخی موارد هست که این رفتارهای نابهنجار رو ما وصف غیر کیفری برشون الساق میکنیم، میتونیم انحراف بهشون بگیم، کجروی بگیم، حالا در متون دینیمون گناه بگیم، یعنی علارغم اینکه رفتار گناه هست ولی جرم نیست. آرزم به خدمتون پس اون چیزی که در قانونگذاری بسیار حائز اهمیت هست این موضوع هست که ما بتونیم این مقوله رو به طور نظاممند و هدفمند مدیریت بکنیم که این کلن این بحث مدیریت نظاممند، هدفمند و فراگیر این پدیده مجرمانه، یعنی در قبال همین نابهنجاری هایی که عرض کردم، اینو بهش میگیم سیاست جنایی یا حالا سیاست گذاری جنایی. بخشی از این حالا طبق یکی از تقسیم بندی هایی که وجود داره که ما میایم سیاست جنایی رو تقسیم میکنیم به سیاست جنایی تقنینی، اجرایی و قضایی، خب بخشی از این سیاست جنایی یعنی اون نوع پاسخدهی حکومت در قالب تقنین و قانونگذاری بروز و ظهور پیدا میکنه. در اینجا خب بسیار حائز اهمیت هست که ما اولا یک سری معیارها داشته باشیم که بدانیم که این رفتاری که در حال حاضر به هر حال بر اساس اون هنجارهای جامعه ما الساق یک رفتار نابهنجار بهش الساق کردیم، این با این رفتار به چه نحوی پاسخ بدیم. یعنی این سوال در ابتدا مطرح می شود که قبول این رفتار نابهنجار هست، ولی آیا لازم هست ما اون رو جرم بدونیم که با پاسخ کیفری که در واقع یک پاسخ قهرامیز و سرکوبگر هست به مقابله با اون بپردازیم یا خیر؟ چون این نیازی نیست، میتونیم از پاسخهای غیر کیفری استفاده بکنیم. پس در گام نخست این معیارهای جرم انگاریمون باید مشخص بشه که در قانون رو مشخص میکنیم، و در ادامه در بحث وضع کیفر هست که قبول حالا این رفتار رو ما جرم مشخص کردیم و به هر حال جرم و کیفر دو روی سکن دیگه، یعنی حالا وقتی قانونگذار میاد در یک قانونی علارغمه که ممکن است اصلا به واژه جرم هم هیچ اشاره نکنه، ولی بگه که اگر فلان کس فلان رفتار رو انجام داد فلان مجازات میشود، این خودش میشه جرم. چرا عرض کردیم دیگه اینها دو روی یک سکه هستن. عرضم به خدمتون حالا پذیرفتیم که این رفتار رو با واکنش کیفری مواجه بکنیم، در گام بعد این سوال پیش میاد که خب چه کیفری برای این رفتار قرار بدیم.
اون معیارها رو نمیخوایم اون رو توضیح بدین؟
حالا اگه اجازه بدید حالا گام به گام بزنیم. پس ما یک معیارهایی برای خود جرم‌انگاری داریم و یک سری معیارها برای بحث کیفرگذاری کنم. اما در خصوص مبانی جرم‌انگاری که فرمودید، خب موضوعات مختلفی مطرح شده. حالا من یک جنبندی که یکی از اساتید در این خصوص داشت و قبلا من مراجعه کرده بودن رو عرض بکنم خدمتون، که ما اون مبانی جرم‌انگاری که داریم در حالا دو قسمت میتونیم بگیم که این حالا اصول و عرضم به خدمتون هزینه فایده باید وجود داشته باشه که حالا در ادامه توضیح میدم، تا بگیم که آیا این رفتاری که به نظر ما ممنوع است، نابهنجار هست، آیا لازم هست ما جرم اون رو بدونیم یا خیر. که حالا تو مباحث مبانی جرم‌انگاری ما یک اصول محدود کننده آزادی یا اصول مشروعیت بخش اجبار داریم که حالا در نظام‌های مختلف با توجه به حالا رویکردهایی که دارند یکی از این اصول یا ممکنه حالا تلفیقی از این اصول رو مبنا قرار بدن که آیا اساساً واجب هست، لازم هست که ما پاسخ کیفری بدیم به این رفتار یا خیر. که حالا مثلا اصول حالا ضرر، حمایت‌گرایی قانونی، حمایت‌گرایی اخلاقی، اینها مباحثی است که عارضم به خدمتون در این حوزه وجود داره. به عنوان مثال تو بحث ضرر این بحث مطرح میشه که آیا این رفتار حالا ضرر به جامعه میزند یا خیر، یا بعضیا این ضرر رو گسترده و توسعه میدن و حتی ضرر به خود شخص رو هم معیار محسوب میکنند. حالا در اسلام همینطور هست که ما این بحث میزان ورود ضرر هم برای ما مهم است که یک رفتار رو آیا یعنی به این نتیجه برسیم که آیا لازم هست براش مجازات دنیوی قرار بدیم یا خیر. به هر حال در اسلام همینطور هست که اون رفتارهایی که ارزش‌های اساسی جامعه رو خدشه‌دار می‌کنند و به هر حال در راستای اون تأمین مصالح عمده و دفع مفاسد مهم فردی و اجتماعی ما میایم به مقابله با اونها میپردازیم، این رفتارها رو جرم محسوب میکنیم. بالاخره باید به سطحی برسه که امنیت اجتماعی و اون نظم عمومی، حقوق عامه، مصالح عامه اینها رو خدشه‌دار بکنه که ما بگیم که اون میزان ضرری که وارد میکنه به حدی هست که ما بیایم چیکار بکنیم، این رفتار رو جرم بدونیم و پاسخ کیفری بهش بدیم. و اون جایی که نه، اون رفتار درسته که نابهنجاره، ولی اونقدر شدید نیست که از آستانه تحمل جامعه فراتر بره، اینجا میایم یک سری پاسخهای غیر کیفری حالا براش ترسیم میکنیم یا اصلا میگذاریم خود جامعه، حالا فارغ از حکومت بگیم که اون رفتاری رو که مناسب میدونه خود جامعه بیاد این به قولی کنترل رو انجام بده و حالا پیشگیری بکنه یا با اون کنترلی که انجام میده از تکرار جرم در آینده جلوگیری بکنه. پس عرض کردیم که حالا در بحث اصل جرم‌انگاری یک سری اصول محدود کننده هست که این اصول باید مورد بررسی قرار بگیرن که آیا برای لازم هست اصلا من این رو وارد فرایند این مباحث کیفری بکنم یا خیر. البته خب این در حد لزوم بود دیگه، یعنی که لازم هست یا نیست، مشروع هست یا نیست، حالا که میتونیم بهش بگیم مثلا جرم انگاری مشروع. در گام بعدی ما میایم فارغ از اینکه این الزام وجود دارد یا خیر، میایم بررسی میکنیم که خب الزام وجود دارد ولی آیا فایده هم برای ما داره این جرم انگاری یا خیر، که حالا اینو بهش میگیم جرم انگاری موجه. میایم چیکار میکنیم؟ منافع قانون کیفری رو نسبت به مضارش ارزیابی میکنیم، یک هزینه فایده انجام میدیم. خب چرا؟ چون ما وقتی جرم انگاری میکنیم میخوایم از اون مساله عامه پاسداری بکنیم دیگه، یه وقتی از خود جرم انگاری ما، خود واکنش کیفری ما در تضاد با این مساله عامه قرار میگیره. مثلا تو بحث زندان شاید ما در یک جایی به این نتیجه برسیم که خود زندانی کردن اشخاص چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ اجتماعی برای کل جامعه هزینه‌زاست. خب هزینه‌زاست، فلذا حالا در اون وضع کیفر حبس و یا حالا اصلا در اصل جرم انگاریش به این نتیجه میرسیم که در موازنه بین این مزار و منافعی که این پاسخ ما داره، ما در نهایت به این نتیجه میرسیم که نه، فعلا مثلا ما پاسخ کیفری بهش ندیم از یک سری پاسخهای غیر کیفری که این پاسخها خودشون میتونن رسمی باشن، یعنی توسط نهادهای حکومتی غیر متولی عدالت کیفری، و یا اینکه غیر رسمی باشن توسط خود مردم انجام بشن، که ما چیکار بکنیم به اون اهدافی که در راستای فرض کنیم وضع کیفر داشتیم برسیم. پس عرض کردیم حالا یک بحث خود جرم انگاری مشروع است، یک موجه که در اولی اصول محدود کننده آزادی رو بررسی میکنیم، در دومی میایم این هزینه فایده رو انجام میدیم و در نهایت به این نتیجه میرسیم که جرم انگاری بکنیم یا خیر. حالا اون برداشتی که من نسبت به قوانینمون تا به الان دارم، به خصوص حالا با احترامی که به نمایندگان مجلس داریم، در طرح‌ها به نظرم این فرایند طی نمیشه. یعنی خب
از اول از همون تاریخی که اشاره کردید اینجوری بوده یا نه فراز و فرود داشته؟
به نظرم از ابتدا همین طور بوده. یعنی ما در واقع یک سیاست‌گذاری جنایی تقنینی نداشتیم. حالا تو بحث کیفرم که رسیدیم صحبت خواهم کرد، ولی حالا در اصل بحث جرم انگاریش خب یک موضوع مهم بوده که آقا فرض کنید در فلان حوزه، فرض کنید در حوزه فضای رسانه یا فضای مجازی فلان آسیب‌ها یا رفتارهای نابهنجار وجود دارد. خب اینجا منی که حالا کارشناس این موضوع هستم و اون کسی که حالا تو صدا سیما فرض کنید که تو این حوزه رسانه کار بکنه، کسی که تو مجلس هست و با این موضوع عجین میشه و کار میکنه، خیلی براش مهم میشه که این رفتار یک رفتار نابهنجاره، من باید پاسخ خوب بهش بدم. متاسفانه ارزون ترین و سریع ترین پاسخ میشه همین پاسخ کیفری. چرا؟ چون من دیگه نمیام ترسیم بکنم که آقا فرض کنید اون نهادهای مدیریت و ساماندهی رسانه این کارها رو اگر انجام بدن، خب این خود به خود باعث میشه که از میزان ارتکاب این رفتار نابهنجار کاسته بشه. این بررسی رو نمی کنم، خب سریع میرم سراغ چی؟ واکنش کیفری، که خب عرض کردم حالا اگر کسی این رفتار انجام داد مثلا فلان قدر مجازات، حالا جزای نقدی بشه، حبس بشه، شلاق و اینها. به نظرم یه خورده باید در تقنین به این موضوعات توجه بشه و حالا همچنان که در معاملات قوانین مجلس الان آوردن یک سری فرمهایی برای خود حالا پیشنهاد قانون در نظر گرفتن، یکی از این موارد هم باید توجه به این الزامات تصویب قوانین کیفری باشد، که آیا یعنی قبلش کارشناس این حوزه این رو بررسی بکنه که آیا لازم هست این رفتار با پاسخ کیفری مواجه بشود، یک و دو عارضم به خدمتون که آیا در اون موازنه بین هزینه و فایده این رفتار باید وارد این قلمرو کیفری بشود یا خیر، و در گام بعد هست که به اون کسی که واضع این قانون هست این اجازه داده بشه که عارضم به خدمتون که کیفر قرار بده برای این رفتار نابهنجار.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای شاطرپور، خدمت شما باشیم. آقای توکل‌پور وارد موضوع معیارها شدن، اصول معیارهایی که بکنم با همین تفکیک بریم جلو. در بخش اول قانونگذار در موضوع جرم انگاری باید بهش توجه بکنه، دیدگاه اصلی هم داشته باشیم، و البته در کنارش اون نگاه آسیب شناسان هم بفهمید که چه مشکلاتی در این زمینه ما داریم که باید اصلاح بشه، قانونگذار باید توجه بکنه.
بسیار خوب، در ادامه صحبت های آقای دکتر، ببینید گمگشته امروز ما در حوزه سیاست گذاری قانونی، چه در حوزه جنایی و چه در سایر حوزه ها، فقدان یا بی‌توجهی به یک نگاه علمی به حوزه سیاست گذاری است. خب سیاست گذاری نیاز به یک رویکرد علمی داره. طبیعتا من خودم سالها با حوزه تقنین درگیر بودم و در کمیسیون های مختلف به عنوان کارشناس و حتی نماینده مرکز پژوهش های مجلس حضور داشتم. اساسا قانون گذاری بدون توجه به این نگاه علمی اتفاق میفته. یعنی اگر شما بخواید سیاست گذاری نه میخوام بگم که قانون گذاری تا به یک سیاست هایی است که این سیاست ها امروز ادبیات علمی خودش رو پیدا کرده و طبیعتا اگر بخوایم بگیم که قانون ما یک قانون درست هست یا درست نیست، این نباید با سنجی سیاسی سنجیده بشه. قانون درست قانون نیست که با سنجی علمی سنجیده بشه. خب لزوم این توجه رو شما میتونید در سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری ببینید. حتما این ضرورت احساس میشد که حضرت آقا این سیاست‌های کلی قانونگذاری رو ابلاغ کردن. حالا من از دل همین سیاست‌های کلی پارامترها و مؤلفه هایی رو استخراج میکنم که نشون میده این نگاه علمی باید جایگزین سیاست زدگی حوزه سیاست قانونگذاری ما بشه و این نکته بسیار مهم است. اولین مسئله که در بند اول این سیاست ها بهش مطرح شده این هست که در نظام قانونگذاری ما بایستی توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی مورد توجه قرار بگیره. این نکته بسیار حائز اهمیتی است و در رأس سیاست‌های قانونگذاری قرار داره. توجه به موازین شرع صرفاً به معنای یک نگاه حداقلی به مسائل فقهی نیست، به معنای این هست که روح حاکم بر قوانین ما باید تابع مبانی معرفتی، هستی شناختی و انسان شناختی اسلامی باشه. همون نقطه در اول عرایزم من بهش اشاره کردم که اگر جامعه ای مختصات یک جامعه ایرانی و مختصات یک جامعه اسلامی داره، قانونگذاری که در ردیف سیاست‌های عمومی قرار می‌گیره نمیتونه فارغ از این نگاه اتفاق بیفته. این فقط به معنای اضافه کردن یک کلمه یا دو کلمه، یک عبارت یا یک حذف یک عبارت از قانون نیست، به معنای اینکه روح تعالیم اسلامی بایستی در قوانین خودش رو نشون بده، نه اینکه پیکره قانون یک چیزی باشه بعد ما مثلا با اضافه کردن یک عبارت یا یک کلمه فکر کنیم که قانون تبدیل میشه به این مختصاتی که در سیاست‌های کلی بهش اشاره شده. خب اون ویژگی‌های خاص خودش رو داره. از نگاه در حقیقت نظام معرفت شناسی اسلام، شما وقتی صحبت از بحث های مربوط به نظامات حاکم بر کنترل اجتماعی و نظارت اجتماعی میکنید، این در ابتدا یک رویکرد کلی وجود داره. بنابراین قانون گذاری باید با توجه به این رویکرد اتفاق بیفته. اون رویکرد چیه؟ اینه که در جامعه دینی نظام سازی در راستای نیل به حیات طیبه باید اتفاق بیفته. پس اگر قانون گذاری تضمین حیات طیبه انسان‌ها رو نمی‌کنه، این قانون اسلامی نیست. ولا اینکه ادبیاتش ادبیات اسلامی باشه، ولا اینکه مستخرج از دل ادبیات باشه. آقای دکتر به این مسئله اشاره کردم، اگر قانون گذاری در رابطه با مسئله زندان داره وضع قانون می‌کنه و این زندانی شدن و اون اتفاقی که میفته موافقه با حیات طیبه اون فرد زندانی هم حتی نباشه، این موافقه با روح تعالیم اسلام نیست. این به معنی این نیست که زندانی ها آزاد باشن و بتونن امنیت اجتماعی رو به خطر بندازن. اگر در همین دوره اخیر به واسطه همین وضعیت شیوع این بیماری منحوس کرونا اتفاقی که افتاد، ما اجازه دادیم که زندانی ها از زندان آزاد بشن بر اساس یک پروتکل و دستورالعملی، این موافقه با روح تعالیم اسلامی است که تضمین سلامت حتی فرد زندانی هم جزء وظایف حاکمیت محسوب میشه. در آیات قرآن به فلسفه این مسئله اشاره شده، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پس اون نقطه اساسی حرکت تعالیم اسلامی تضمین حیات طیبه است. اگر ما جرم انگاری میکنیم، اگر وضع یک قانون کیفری میکنیم، برای تضمین حیات طیبه است، به خاطر این نیست که کیفر برای کیفر بکنیم. این یک تحول در نظام فکری نیاز داره. شما بعضا میبینید در قانونگذاری ها یا حتی در سیاست قضایی ما، حالا این سیاست تقنینی که به جای خود در سیاست قضایی، این نگاه غلبه کیفر به عنوان کیفر، کیفر به مثابه کیفر، در حالی که من معتقدم کیفر باید به مثابه یک امر اجتماعی باشه. اگر کیفر به مثابه امر اجتماعی بود و اگر قانونگذاری کیفری به مثابه امر اجتماعی بود، موضوع کاملا متفاوت میشه، هم در وضع قاعده و قانونگذاری و هم در ضمانت اجراهایی که نسبت به اون وجود داره. در نظام کنترل اجتماعی که مبتنی بر مبانی هستی شناختی و مبانی معرفت شناختی اسلام هست، در وهله اول باید یک نگاه جامعی نسبت به انسان وجود داشته باشه. انسان در نگاه تربیتی اسلام یک موجود دو ساحتی است، ساحت مادی و معنوی داره و رشدش توامان در گروه توجه به هر دو ساحت وجودی اوست. لذا ضمانت اجراها بایستی این تعالی انسان را از حیث مادی و معنوی حتما در نظر بگیره. خب طبیعتا پیچیدگی های انسان بایستی اینجا مورد توجه قرار بگیره و این بر نظام قانونگذاری تر. من بازم دارم در راستای همون بند الف سیاست ها میگم که اگر ما میخواییم بگیم سیاست مبتنی بر اسلام، نباید یک نگاه حداقلی به اسلام داشته باشیم و یک نگاه کاریکاتوری، بزرگ نمایی یک قسمت و بی‌توجهی به قسمت های دیگه. نظام اسلام یک نظام حکیمانه است و اقتضای حکمت و قانونگذاری حکیمانه برای ما خیلی اهمیت داره. این ربطی به مجلس و کمیسیون های مجلس نداره. قانونگذار، وقتی ما صحبت از این میکنیم که قانونگذار حکیم هست، اقتضای رفتار حکمت آمیز رو ما باید ببینیم در قانون. قانون خوب هیچگاه بد اجرا نمیشه. من موافقی نیستم که قانون خوب بد اجرا میشه. قانون بد ابتدا نوشته میشه، یعنی نمیشه قانون خوب رو بد اجرا کرد. یعنی قانونی که اون اجرا رو در خودش ندیده قانون خوبی نیست. همین سیاست های ابلاغی هم دقیقاً به این مسئله اشاره میکنه که در قانون باید اون اجرای قانون رو هم بهش نگاه کرد. خب انسانی که مرتکب جرم میشه در مفهوم مزیق قانونگذاری یا در مفهوم موسع مرتکب گناه میشه، یک رفتاری داره انجام میده که این رفتار باید شناسایی بشه. ما معمولا میگیم که ان الانسان، حالا بر اساس تعالیم قرآن، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، یعنی انسان اگر طغیان میکنه به خاطر اینه که استغنا و بینیازی از حق متعال در خودش احساس میکنه. این در واقع در شناسایی رفتارها، حالا چه به طور خاص رفتار مجرمانه که حالا وصف مجرمانه پیدا کرده، قانون گذار اون رو جرم انگاری کرده و بعد براش یک ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته، چه در قالب رفتارهای دیگه. مسئله بعدی رابطه انسان با هستی هست که باید در قوانین بهش توجه نشون داده بشه. طبیعتا این نسبتی که در نسبت شناسی انسان با هستی وجود داره، بر خود قانون هم و قانونگذاری هم تأثیر میگذاره و این نگاه کلانیست که در سیاست ها مد نظر بوده که اتفاق بیفته. یکی دیگه از مسائلی که باید بهش اشاره کنم و در سیاست ها هست، جز اون محورهای بایسته های سیاست گذاری در حوزه قوانین کیفری، بحث در حقیقت ارزیابی و پالایش قوانین از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است. نباید قوانینی تصویب بشه که با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داشته باشه. در مقدمه قانون اساسی کرامت انسان به عنوان یک رکن اساسی مورد تاکید قرار گرفته و قانونگذار نمیتونه تقنینی انجام بده و توجه به اون رکن کرامت انسان نداشته باشه. مسئله محور بعدی که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم در حوزه قانونگذاری، بحث جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد در فرآیند قانونگذاری است. این به قانونگذاری رو به سمت اجتماعی شدن سوق میده. قانونگذاری اگر بخواد به سمت اجتماعی شدن و توجه به اون مختصات فرهنگی و اجتماعی حرکت بکنه، باید یک قانونگذاری مردمی باشه. حالا مردم چطور میتونن نقش داشته باشن؟ طبیعتاً یکی از نقش‌ها از طریق ایفای نقش نمایندگی است و ایفای نقش نمایندگی فقط این نیست که یک نماینده در کمیسیون تخصصی نظر شخصی خودش رو مطرح بکنه. ایفای نقش نمایندگی مستلزم معرفت و شناخت نسبت به اون حوزه است. به نظر من هر نماینده ای از حیث وظیفه نمایندگیش نمیتونه به عنوان یک شخص حقیقی در کمیسیون فقط بیاد بگه که خب من این ماده به نظر من بله یا اون ماده به نظر من خیر. نه، وظیفه نمایندگی و این که شما نماینده مردم هستید لازمش اینه که شما ببینید که مردم، لذا اینجا اتفاقی که میفته و تاکید مقام معظم رهبری هست این هست که در قانونگذاری ها نباید منافع فردی بر منافع ملی غلبه کنه. چطور این اتفاق نمیفته؟